أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عليكم السلام ورحمة الله. خیلی خوش آمدید، تبریک عرض میکنم. عید سعید فطر را انشاءالله که اعمال و عبادات همه عزیزان مقبول باشد و سال نوی با خیرات و برکات پیش روی همه ما باشد انشاءالله. در ادامه خطبه های نهج البلاغه به خطبه 204 رسیدیم. خطبه 204 که یکی از جملات پرتکرار امیر المؤمنین در زمان حیات مبارکشون هست، علیکم السلام و رحمت الله، در باب توجه و تذکر نسبت به مرگ است. کان کثیرن ما ینادی بهی اصحابه، از جملاتی که امیر المؤمنین مکررن برای اصحابشون میفرمودن این جملات بود. صاحب مصادر نهج البلاغه ایشون علاوه بر جمله‌ای که سید رضی و عنوان تیتر این خطبه انتخاب کردن، ایشون می نویسد که امیر المؤمنین سلام الله علیه هر شب بعد از نماز عشاء سه بار مردم رو صدا می زدن، ایها الناس ایها الناس ایها الناس، و بعد شروع می کردن تجهزوا رحمکم الله. این خطبه را برای مردم هر شب در بسیاری از شبها می خوندن، چون دیگه شب تمام شده بود و انسان ها فراغتی داشتن تفکر کنن، تأمل کنن، راجع به اعمالشون فکر کنن. حضرت بعد از نماز عشاء این جملات رو به مردم میگفت تا حواس اونها جمع بشه، فکر نکنن زندگی همیشگیست. یک فرصت کوتاهی در اختیار ماست که باید از او بهره کافی رو ببریم. فرمود تجهزوا رحمکم الله. تجهزوا این که میگن میت رو تجهیز کردن، تجهیز یعنی آمادگی، تجهزو یعنی آماده باشید، آماده کوچ کردن باشید، آماده سفر قیامت باشید. رحمکم الله، خدا رحمت کند شما را. این رحمکم الله از اون جملات زیبای امیرالمؤمنینه. وقتی یک توصیه اخلاقی میفرمایند بلافاصله یک دعایی در حق مستمعین هم دارند، کنه می فرمایند با دعای علی انشاءالله به این مقام و منزلت برسید. تجهزوا رحمکم الله، فقد نودی فیکم بالرحیل، به درستی که ندا داده شده است شما را به کوچ کردن. نودی از ندا، و رحیل هم به معنای کوچ کردن. و اقل العرجة علی الدنیا، کم کنید علاقتون را به دنیا، کم کنید علاقتون را به اقامه و موندگاری همیشگی در دنیا. اقلو از اقل دیگه به معنای کم کردن، ارجه به معنای اقامت است. کم کنید اقامتون را در دنیا، بدانید و آگاه باشید که یک روزی از این دنیا خواهید رفت. سلام علیکم و رحمت الله. و انقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الذات، و روی بیاورید با اون چه که در محضر شما هست از ذات و توشه. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. نکات بسیاری در همین یک خطی که خوندیم هست، از همون لفظ اول که تجهزوست یعنی آماده بشید. این خیلی نکته مهمی است که امیرالمؤمنین ما را به آماده شدن سفارش میکنه. شرایط را فراهم کنید، استعدادها را همسو کنید، مانعها را برطرف کنید. خیلی همه اینها در همین لفظ تجهزو نهفته است. ما برای رسیدن به اون مقصد والایی که داریم باید زمینه را فراهم کنیم. یکی از زمینه ها شرایط محیطی است که قرآن می‌فرماید اگر می‌بینید فضای شهرتون، مکانتون، محلتون مناسب دینداری نیست، ما که زمین خدا که کم نیست، زمین که محدود نیست، هجرت کنید. خیلی از استعدادها رو باید خودمون فراهم کنیم. این نیست که بشینیم بگیم که وقتی آماده شد، وقتی همه چیز مهیا شد ما انسان خوبی میشیم. تو باید شرایط خوب شدن را، اصلاح شدن را خودت فراهم کنی. تجهز او، تو باید دست بکن. مثل یه وقتی که انسان مهمان داره، خب مهمان داشتن این نیست که ما دست رو هم بذاریم بگیم وقتی مهمون اومد ما بلند میشیم غذا میپزیم. از صبح بعد مشغول بشی خونه رو تمیز کنی، امکاناتی میوه شربتی غذایی آماده کنی. وقتی مهمان آمد که دیگه فرصت این کارها نیست. تجهز و آمادگی ایجاد کنید برای رفتنتون، برای طول سفرتون، برای اقامتتون در قیامت. شما باید یه ابزاری داشته باشید، زاد و توشه‌ای داشته باشید. امروز اون لحظاتی است که شما باید جمع آوری کنید، مقدمات را فراهم کنید. تجهز و رحمکم الله، آمادگی ایجاد کنید. بدون آمادگی اگر حرکت کردید و رفتید به نتیجه دلخواه نمی رسید. حتما در میانه راه و مشکلات و سختی های برخورد خواهید کرد. یکی از جملاتی که در همین موضوع از لسان اهل بیت علیهم السلام نازل شده، بحث استعداد موت است. این جمله‌ای که امام سجاد زین العابدین علیه السلام در شبهای ماه مبارک زیاد تکرار می‌کردن. حضرت می‌فرمود اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدا این سه تا دعای مجزاست، هر کدام زیباست. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور. خدایا ما دنیای فریبنده گولمون نزنه. دنیا همش زینت است، دنیا همش بدله. ظاهرش رو که نگاه میکنی خوش خط و خاله، ولی باطنش رو که نگاه میکنی سمه، باطنش رو که نگاه میکنی بدله، ارزشمند نیست. فرمود خدایا ما گولمون نزنه، گول ظاهر رو نخوریم. ولی انابه الی دار الخلود. خدایا حواسمون باشه، دنیا دنیای غفلت است، انسان استعداد غفلت زیاده. مبادا ما حواسمون از قیامت، از آخرت، از ابدیت پرت بشه. و این جمله‌ای که مورد بحث ماست، ول استعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از این که مرگ بر ما عارض بشه، بر ما حلول کنه، ما استعداد مرگ رو داشته باشیم، خودمون رو آماده کرده باشیم. یه نفر از امیرالمومنین سلام الله علیه سوال کرد آقا این استعداد موت چیست؟ ما اگر چه کاری انجام بدیم، کدام عمل است، کدام حالت است که انسان را آماده می کند برای مرگ؟ حضرت فرمود اداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال علی المکارم. سه تا عنصر است که انسان را آماده مرگ می کند. اگر این سه خصلت را، سه خصوصیت را در جان خودتون نهادینه کردید، معلوم شما آماده ای هستید، آدم آماده ای هستید، این بار سفر رو خوب بستید. اگر هم اینها رو نداشتید، بدونید شما هنوز آماده نیستید. شما همون گروهی هستید که بیگدار به آب میزنید، وارد جاده که شدید تازه میفهمید دستتون خالید. اون شخصی که بیگدار در جاده کوهستانی زمستانی برفی حرکت کرد، حالا وسط برف گیر افتاد، نه زنجیر چرخ داره، نه وسیله گرمایش داره، اسیر میشه، اذیت میشه. انسان هم در این مسیر طولانی برزخ و قیامت اسیر میشه، گرفتاری های زیادی داره. امیرالمومنین فرمود آمادگی مرگ سه چیز است: یک، انجام فرائض، واجباتت، اون چه که خدا بر تو لازم و حتمی کرده خب باید انجام بده. اگر مشغول اداء واجباتی، بدون تو خدا ترسی، تو از قیامت میترسی، تو به یاد مرگ هستی. دومین نشانه اینه که از محرمات اجتناب کنی، فرار کنی، هر جا ببینی یک گناهی اشتباهی هست اونجا قدم نگذاری. و سومیش که شاید سخت‌تر از دوتای اولی باشه، فرمود ولی اشتمال علی المکارم. تو باید خودت را به مکارم اخلاق، به زیبایی‌های اخلاقی آراسته کنی. صرف واجبات و محرمات اگرچه لازم است، کافی نیست. این که بگی من دزدی نمی کنم، ولی به فقیر هم کمک نمی کنم، انفاق هم نمی کنم، ایثار هم نمی کنم، مواسات هم ندارم. خب نمی رسی، وسط راه گرسنه میشی. اون چیزی که مسیر آخرت ما را می تواند تأمین کند، هم انجام واجبات از، هم ترک محرمات از، هم اخلاق است، که اخلاق یک پله از احکام بالاتر. واجبات و محرمات مرتبه اول اخلاقه، مرتبه احکام، مرتبه دوم اخلاق است، مرتبه بالاتر عرفان است. هر کدام از اینها مرتبه و مرحله جدایی هستند. فرمود تجهزوا رحمکم الله، آماده باشید، شرایط رو فراهم کنید، خودتون رو آماده کنید برای این سفر طولانی. فقط نودی فیکم بالرحیل، چه کسی است که ما را ندا میدهد؟ حضرت فرمود شما ندا داده شده اید به این که دارید میرید. کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست، اونقدر هست که بانگ جرسی می آید. میگه ما نمیدونیم کجا داره میره، این سفر به کجا ختم می شود نمیدونیم، ولی میبینیم که این صدای جرس به فریاد آمده، ای اهل کاروان آماده باشید که داریم حرکت میکنیم، باید بدانیم داریم میریم. حالا چه کسی است که این فریاد را بلند میکنه؟ خود امیرالمومنین در حکمت 132 نهج البلاغه فرمود ان لله ملک ینادی فی کل یوم لدول الموت، خداوند یک ملکی را خلق کرده هر روز در آسمان دنیا فریاد برمی آورد، لدو للموت، لدو از تولد است، بزایید برای مرگ. شما الان بچت به دنیا اومده، بچه‌ای که یک روزشه، خب این تا مرگ خیلی فاصله داره. امیرالمومنین میفرماد اونقدر فاصله بین تولد و مرگ شمه که من اصلا این فاصله را همشو خط میزنم، یه زبدر میکشم روش، میگم لدو للموت، همین الان که بچه به دنیا آمد آماده مرگ او باشید. اینقدر این فاصله کوتاهه که علم یکانه اصلا حساب نمیشه. به تعبیر اون شاعر میگه که لهو ملک و ینادی کل یومن، برای خدا یک ملکی است که هر روز صبح فریاد میزند لدو للموت و ابنو للخرابی، بسازید برای این که خراب شود و بزایید برای این که بمیرد. این حقیقت دنیاست. هر قصری که امروز ساخته شد و ما میگیم اوه این چه خراب بشه، چشم به هم بزنیم این ساختمان فرسوده شد، پوسیده شد، تخریب شد، یه ساختمان جدید بنا شد. هر شخصی که به دنیا آمد چش به هم بزنیم، گذشت و گذشت و گذشت، رسید به پیری، رسید به اونجایی که به عزت و شرف لا اله الا الله تمام میشه. خیلی فاصله کمه. فقط نودی فیکم بالرحیل، ملکی هر روز فریاد برمی آورد آماده باشید. حالا ما میشنویم یا نه یه حرف دیگه است، ولی خدا این ملک را خلق کرد که برای ما بگوید آماده باشید برای این سفر. و اقل ارجه، ارجه عرض کردیم به معنای اقامت کردن، ولی اقامتی که همراه با علاقه است را ارجه میگن. ببینید انسان در دنیا که هست چرا اشتیاق دارد بماند؟ دنیا طلبها چرا میخوان همیشه بمانند در دنیا؟ چون اینها علاقه به جایی پیدا کردن. علاقه اقامت می آورد، دلبستگی میاره، پای انسان رو زنجیر میکنه، میگه همینجا بمون، تو دلت اینجا گیره، کجا میخوای بری؟ اون کسی که دلش گیر قیامت باشه هی زودتر میخواد بره، کاری نداره اینجا، او رفتنی است. کسی که پاش دلش گیر دنیا باشه هی میخواد بمونه، چهار صباح دیگه بیشتر زندگی کنه، بیشتر عمر کنه، طولانی تر زندگی، برای همیشه بماند. این اقل العرجت علی الدنیا یعنی علاقتون را کم کنید به دنیا. اگر علاقه شما به دنیا کم شد، اقامتتون هم در دنیا کم میشه، دیگه خیلی درگیر نیستی که چقدر بمونی. هر وقت بهت گفتن موقع رفتنه با آغوش باز استقبال میکنی. و انقلبوا بصالح ما به حضرتکم من الزاد، این فرصت هایی که دارید، اون چه که الان به حضرتکم یعنی قدرت بر انجام اون دارید، میگه اون چیزی که الان در محضر شماست، دیدید مثلا میگن این میوهی که محضر شما گذاشتیم برای شماست، قدرت داری برش، میتونی انجام بدی. حضرت فرمود هر عملی را که میتوانید انجام بدید انجام بدید، برای این که این عمل میشود زاد و توشه شما. ولی نکته اینه که فرمود ونغلبو به صالحه، فقط این که عمل صالح انجام بدهیم کافی نیست، یک انقلاب درونی هم میخواد. انقلاب درونی که نباشه شخص 70 سال نماز میخونه، از حقیقت نماز یه عادتی است برای او، نماز شب یه عادته، قرآن خوندن یه عادته، نماز یک عادته. عادت انسان رو به جایی نمیرسونه، اون چیزی که انسان را میبرد بالا اشتیاق است، نیت خالصانه است. فرمود این نیت به دست نمی آید، این عشق و علاقه به دست نمی آید مگر یک انقلاب درونی به وجود بیاد. عمل صالحی که بعد از انقلاب باشد ارزش داره. خیلی از ما اعمالمون رو در طول این عمری که تا الان داشتیم همینطور انجام دادیم، یعنی چون والدینمون رو دیدیم، چون در فضای خانواده مذهبی بودیم، چون اگر انجام نمی دادیم زشت بود. حضرت میگه این خیلی خوب، ولی اون چی که انتظاره ونغلبو، انقلاب. انقلاب که حاصل شد شما دیگه به هیچ وجه بر نمی گردی، به هیچ وجه. این برنامه زندگی پس از زندگی به این بندگان خدا میگفت که شما دنیا را ترجیح میدید یا آخرت رو؟ میگه آخرت رو، چون او دیده، لمس کرده، چشیده، او این انقلاب درش به وجود آمده، لذا به هیچ وجه حاضر نیست اون طرف رو بفروشد برای اینجا، ولو این که میلیارد بش بدن. انقلاب که حاصل شد طرف دیگه نمیگه خب حالا الان مد این بیهجاب پاشیم پس ما هم چادر رو برداریم، مد این دروغ بگیم، مد این خیانت کنیم، غیبت کنیم، دزدی کنیم. مد رو کار نداره، چون او یک انقلاب درونی رو گذرونده. از انقلاب که گذشت به هیچ وجه به دوران جاهلیت، به اشتباهات گذشته بر نمیگرده. فرمود و انقلبوا به صالح ما به حضرتکم من الذات فان امامکم عقبتن کعودا. بدانید و آگاه باشید پیش روی شما، امام شما، یک عقبه به معنای گردن، کعود به معنای صعب العبور، پیش روی شما یک گردنه صعب العبور سختی است. مرگ یکی از این گردنه های صعب العبور است، برزخ یکی از این گردنه هاست، حساب و کتاب یکیست. هر کدام از این مراحلی که انسان در طول زندگیش داره میگذرونه یک گردنه سختی هستند که باید از او بگذرد. حالا عرض میکنم مقصود چیست. فرمود فإن امامکم عقبة کعودا و منازل مخوفة مهوله. پیش روی شما یک منزلهای مخوف و مهوله، یعنی هول برانگیز، پروحشتی هست. شما از اینجا که رفتید فکر نکنید همه چیز گل و بلبل میشه. اگر دنیا بهشتی زندگی کرده باشی، مرگ برای تو بهشت است. اگر ایرادی داشته باشی، تازه اول سختی هاست، اول بدبختی هاست. سختی و تلخی و رنج برای شما حتمی است. امیرالمومنین میفرماد که کسی خیال نکنه بگه آقا ما تو دنیا تونستیم از زیر همه سختی ها فرار کنیم، شانه خالی کنیم، تونستیم دور بزنیم. این خبرها نیست. اونجا لابد من الورود علیها، اختیار دست تو نیست، ناچاری در این گردنه های سهمگین وارد بشی، ناچاری در این منازل مخوف و وحشتناک وارد بشی. والوقوف اندها، نه تنها وارد بشی، یه وقت ما یه خونه وحشتناکی میبینیم از یه در داخل میشیم، از یه در سریع فرار میکنیم. فرمود خیر، نگهت میدارن، حساب و کتاب میکشن، عذابت میکنن، اینجا باید حسابت صاف بشه بعد به منزلگاه بعدی بری. حالا این منزلگاه در روایات ما مختلفه، 5 منزل است، بیشتر از. فرمود هر لحظه ای، هر روزی، هر منزلی از اون منازل به اندازه 1000 سال از دنیای شماست، اونقدر سخت است، اونقدر با شدت و حدت با شما برخورد میکنن. امیر المومنین فرماد که زاد و توشتون کم باشه، اعمال صالحتون کم باشه، اونگونه که خدا میخواست نباشید، ناچارید از این مرحله های سخت بگذرید، طعم تلخ عذاب را بچشید و مرحله به مرحله پیش برید تا برسید به برزخ. خب اینجا هم مطالب فراوانی است که البته وقت نیست، من فقط یک نکته ای را از سوره مبارکه بلد خدمت شما عرض کنم. مقصود از این گردنه های هولناک چیز، در سوره بلد می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. ببینید دنیایی که شما درش هستید دنیای سختی و رنج و زحمت و مشقت، و اگر از دنیا انتظار راحتی دارید اشتباه گرفته اید، اشتباه آمده اید، اینجا جای سختی است. لقد خلقنا الانسان فی کبد، سختی آمیخته با دنیاست، هر کسی در این دنیا اومد سختی و رنج را باید بچشد. ایحسب ان لن یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا، ایحسب ان لم یره احد الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. حالا اینجا مقصودم بود، فرمود فلقتحم العقبه، این شخصی که یک عمر را کج رفت، مالش رو در راه بیهودهی مصرف کرد، فکر کرد هیچ کسی او رو نمی بینه، فکر کرد خدا از اعمال او آگاه نیست، فلق تحمل عقبه، کسی که دنیاش را با اشتباه طی کرد از گردنه نمی تواند بالا برود، نتوانست از گردنه بالا بره، فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه، آخه شما چه میدانید اون عقبه‌ای که مقصود ماست چیست؟ فکر میکنید یک کوهنوردی است که از یک کوهی میخواد بالا بره، خسته میشه، نفس کم میاره، میشینه استراحت میکنه. شما تصورتون اینه، اصلا نمیفهمید اون عقبه چیست. حقیقت اینه که ما هیچ نمیدانیم، نمیفهمیم این عقبه چیست، فقط اونقدر هست که میگوید اگر بالا نرفتید واویلاست، اگر نتوانستید رد کنید. حالا خدای متعال برای این که ما به مقداری دستمون پرتر بشه، یه مقداری بتونیم برای خودمون اعمال صالحی جمع کنیم، توضیح میده این عقبه چیست، کدام اعمال هستند که باعث میشود انسان راحت از این گردنه عبور کنه. فرمود فک رقبتن، بنده ای رو آزاد کنید، کسی که دربند است، گرفتار است، برده است، او را آزاد کنید، این باعث می شود گردنه را آسان رد کنید. او مسکینن زا متربه او اطعامن فی یومن زی مسقبه، به کسی که مشکل داره طعام نداره طعام بدید، یتیمن زا مقربتن او مسکینن زا متربه، اول به کسی قضا بدهید که از اقوام نزدیک شماست، در خانواده نبود، از دور از قریبه ها، کسانی که به خاک نشستن پول ندارن، دست اونها رو بگیرید. این عمل باعث می شود شما در گردنه های سخت راحت عبور کنید. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه، کسانی که همدیگر را به صبر و همدیگر را به رحمت توصیه می کنن، اینها کسانی هستند که در اون گردنه های سخت درمونده نمیشن. قرآن کریم در اینجا چند مصداق رو بیان کرد. اگر مطلب عمیق‌تر رو خواستید ذیل همین سوره، سوره بلد نگاه کنید، مفسرین و بزرگوار نظرات مختلفی دارن، اینکه مقصود از گردنه های سهمگین کدام است. بعضی ها گفتن این گردنه های سهمگین همین اعمالی است که ما باید در دنیا انجام بدیم، انسان پا روی نفس خودش بگذاره، از پول خودش بگذره، به فقیر بده، خمس بده، زکات بده، فطریه بده. خب این خیلی سخته، این گردنه، گردنه سختی. بعضی ها گفتن پا روی نفس گذاشتن این جهاد اکبر است که گردنه سهمگینیست، خیلی ها نمیتونن از او عبور کنن. بعضی ها فرمودن ولایت اهل بیت علیهم السلام، خیلی ها به اینجا که میرسند میگن اونها هم مثل خودمونن، چرا اونها باید ولی باشند و ما نباشیم، فرق اونها با ما چیز، قبول نمی کنن. لذا این یک گردنه صعب العبور است، هر کسی نمیتواند از او عبور کند. بالاخره اقوال مختلفه، ولی اون چه که قرآن میفرماید، قرآن چند عمل را ذکر میکنه. میگه دستگیری از فقرا، توصیه به صبر، توصیه به رحمت، همه اینها جزء عواملی هستند که میتوانند شما را از گردنه های سهمگین عبور بدن. امیرالمؤمنین هم فرمود فإن امامکم عقبة کعودا، این گردنه سخت پیش روی شماست، تلاش کنید، کاری کنید که این گردنه بر شما آسون بشه. ببینید تفاوت گردنه ها و اصلا تفاوت قیامت و دنیا در اینه که قیامت همه چیز زی شعور است، همه چیز میفهمد. دنیا برای همه کوه کوه است، کوه کم و زیاد میشه، ولی در قیامت همین گردنه برای یک نفر بسیار سخت و صعب العبور است، برای یک نفر سراشیبی است که انسان راحت از اون میگذرد. فرمود تو با اعمالت میتوانی اون گردنه های سخت را هموار کنی. و منازل مخوفتن محوله لابد من الورود علیها والوقوف عندها واعلموا ان ملاحظ المنیت نحوکم دانیه. تا اینجا امیرالمومنین فرمود خودتون به فکر خودتون باشید، یک روزی شما می روید و با اعمالتون تنها خواهید شد. حالا حضرت ما را متوجه مرگ می کنن که چقدر این مرگ نزدیک است به شما، او را دور نپندارید، او از شما فاصله ای نداره. وعلمو، آگاه باشید، ان ملاحظ المنیت نحوکم دانیه. ملاحظ به معنای نگاه با گوشه چشمه، یه وقتی شما خیره میشید به یکی، یه وقتی اونقدر ریز میبینید کسی رو گوشه چشمش میندازید، یعنی اصلا ارزش این که دقیق و خیره به او بشید رو نداره. ملاحظ به معنای نگاه با گوشه چشم، منیه به معنای مرگ است، نحو یعنی سمت، طرف شما، دانیه از دنو است، دنو یعنی نزدیک. حالا ببینید فرمود بدانید نگاه مرگ به سمت شما خیلی نزدیکه، مرگ دارد از نزدیک به شما نگاه میکند. اصلا کسی نگه من حالا جوونم، من حالا بچه‌ام، من که هنوز سنی ندارم، حالا ما تا من بچه‌هام بزرگ بشن، من پدرم هنوز زنده است، پدر بزرگم هنوز زنده است، فرصت به ما، این حرفا نیست. بدانید مرگ از نزدیک به شما داره نگاه میکنه، سایه مرگ را بر سر خودتون ببینید، اینقدر نزدیکه، فاصله زیادی با شما نداره، او رو دور نبین. حالا تعبیر حضرت خیلی عجیبه، تعبیر رو ببینید، تشبیه رو ببینید. فرمود که انکم به مخالبه ها و قد نشبت فیکم و قد دهمتکم فیها مفزعات الامور و معزلات المحذور. میدونید چطوری قصه شما؟ مخالب به معنای چنگال، این چنگال پرندگان رو میگن مخالب. نشبه به معنای فرو رفتنه. فرمود قصه شما و قصه مرگ اون قصه است که مرگ چنگالش را در پیکر شما فرو کرده. این نیست که مرگ در آینده می آید و شما را میگیرد. ببینید که وقتی ما میگیم او می آید به ما میرسد، یه وقتی میگی ما در چنگال او، این او هر لحظه اراده کنه ما رو از زمین بلند میکنه، چون ما دیگه راه فرار نداریم. حضرت میفرماد مرگ پنجه هاش را در وجود شما فرو کرده، شما تحت اسارت او هستید، فقط منتظر است موعد مقرر شما سر بزنه و شما رو با خودش همراه کنه ببره. هیچ فرار از دست او معنا نداره، شما در چنگال او هستید. و که انکم به مخالبه ها و قد نشبت فیکم و قد دهمت کم فیها مفزعات الامور. دهمه به معنای غافلگیر شدنه، مفزعات به معنای حادثه های شدیده. فرمود به درستی که مرگ شما را غافلگیر می کند با حادثه های شدید و با تنگناهای سخت خودش. معزلات المحذور به معنای تنگناهای معزل و سخته. مرگ یک حوادثی را پیش روی انسان میاره، یک مرتبه هایی داره که این مراحل سختند، عبور از اونها بسیار با مشقت همراه هست. حضرت فرمود ابتداعا بدانید شما به مرگ نزدیکید، دوما بدانید در چنگال مرگ اسیرید، سوما بدانید بعد از مرگ حادثه های سهمگین غافلگیر کننده تنگناهای شدیدی سر راه شما هست. ساده انگاری معنا نداره اینجا. در بحث مرگ و قیامت حالا چی میشه و طوری نیست و امام حسین میاد، اینها هست، امام حسین شفاعت میکنه، اهل بیت شفاعت میکنه، ولی خودشون صریحا فرمودن شفاعت ما برای قیامته. برزخ حسابتون رو میرسن تا مواظب باشید. این که شما اعمالتون رو رها کنید، واجباتتون رو رها کنید، اهل بیت هستن، بله اهل بیت هستن، شفاعت هم میکنن، ولی قیامت حساب و کتاب داره، گوشمالی هم سر جای خودش هست، تطهیرت میکنن. اینطور نیست که یه انسان گناهکار آلوده سراپا خباستی یه دفعه مورد عفو قرار بگیره. تو باید علقه داشته باشی، تو باید شباهت داشته باشی، تو رو باید اونقدر بسابند و چرک کنن تا جلا پیدا کنی، بعد اونجا شبیه که شدی دستتو میگیرن. مراقبت نیازه، ترس نیازه. فرمود تنگناهای سختی سر راه شماست. فقط او علاق دنیا و استظهروا بزاد التقوا. این دو جمله هم دو جمله پایانی. قطع او علاقه دنیا یعنی قطع کنید علقه ها و وابستگی هاتون رو به دنیا. هر کدام از ما یه وابستگی هایی داریم، هر کدام از ما یه زنجیرهای مخصوص به خودمون داریم. یکی دلبسته زن و بچه‌شه، یکی دلبسته مالشه، یکی دلبسته پست و مقامشه، یکی دلبسته مرجعیتشه، مهم نیست، یکی دکتره، یکی پروفسوره، یکی مرجعه. دلبسته که شده تو گرفتاری. حضرت فرمود حقیقت مرگ، بارها این جمله رو عرض کردیم، حقیقت مرگ اون دلبسته نبودن، رها شدن از بند قیوده. حضرت فرمود شما از همین الان قیود را، زنجیرها را، وابستگیها را از بین ببرید. دلبستگی خوب نیست. من به خاطر زن و بچه‌م هر کاری میکنم، حتی حاضرم جانفشانی کنم، جانم رو در این مسیر بگذارم، ولی دلبسته هم نیستم. اگر فرزندم را خدا از من گرفت، این گونه نیست که من کفر بگم. او امانتی داده بود و امانت رو پس گرفت. دوست دارم، علاقه دارم، زحمت میکشم، در راه تأمین دنیای اونها از عمر خودم میگذرم، ولی دلبسته هم نیستم. این مال برای اینه که در اختیار من باشه. شما انسان خیلی ها رو دیدیم دیگه، یه مقداری که صفرهای جلوی اعداد رفت بالا به میلیارد و تریلیارد رسید، دیگه مال در اختیار تو نیست، تو در اختیار مال. ماشین برای اینه که در اختیار تو باشه. وقتی رفتی یه ماشین آنچنانی آخرین سیستم گرفتی، تو میشی برده ماشین. تو باید شب تا صبح مثل پروانه دور این بگردی، کسی خش نندازه، کسی ندزده، کسی خرابش نکنه، تو میشی عبد او، در حالی که تو باید آزاد باشی. آزاد بودن تو ارزش داره. حضرت فرمود و فقط او علاقه دنیا، خودتون رو از بند علاقه های دنیا برهانید، وابستگی ها رو از بین ببرید. و از تزهرو به زاد تقوا، و از تزهرو از زهر است، زهر یعنی کمر، پشت به جایی دادن، تکیه به جایی دادن. حضرت فرمود شما در این مسیر یه همراهی میخواید، یه تکیهگاهی میخواید. مسیر قیامت مسیر پر چالش و پرتنشی است که انسان نیاز به یک همراه دلسوز داره، نیاز به یک تکیهگاه مطمئن داره. این تکیهگاه چه کسی است؟ فرمود اعمال صالح شما تکیهگاه محکمی هستند. و از تظهروا به زاد تقوا، پشت کنید، تکیه بدهید به زاد و توشه تقوایی که با خودتون آوردید. اگر تکیهتون به این باشه، شما مسیر رو سلامت میگذرونید. اما اگر برعکس باشه، یا تکیه به خودتون باشه که همون غرور است، یا تکیه به اعمال باطلتون باشه، در هر دو صورت سقوط قطعی است. تو باید یک دیوار مستحکمی به نام تقوا پشت سرت داشته باشی که به او تکیه بدی، در غیر این صورت بر میگردی و زمین میخوری. انشاءالله که به حق امیر المؤمنین این جملات حضرت در جان ما نفوذ کنه، به معنای حقیقی کلمه، یاد مرگ، توجه به آخرت، آمادگی و فراهم کردن امکانات برای مرگ انشاءالله در وجود ما به وجود بیاد و اون انقلاب حقیقی که حضرت فرمود در زندگی ما رخ بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الحمد لله رب العالمین.